باشی یه روز عالی چین چین واسد سا با خوابیار بادم جون چین چین.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب نشینی فرهنگی امشب ما حوالی هنرهای تجسمی. شما فرهیختگان هم دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مجال همراهی شبانه در اقتصاد حوالی فرهنگ قصد داریم به بررسی پیشرفت‌های اقتصادی هنرهای تجسمی در 4 دهه اخیر بپردازیم. با ما همراه باشید. شنوندگان فرهیخته، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید، به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی پیشرفت‌های اقتصادی هنرهای تجسمی در 4 دهه اخیر در کشور عزیزمون ایران بپردازیم. به همین منظور مهمانان گرانقدری امشب قبول دعوت کردند و با ما همراه شدند. آقای علی فرامرزی، نقاش و گالریدار که حدود 45 سال سابقه فعالیت در حوزه هنرهای تجسمی را دارند. آقای دکتر سید نظام الدین امامی فر، استادیار دانشگاه هنر شاهد، مدرس دانشگاه در حوزه گرافیک که حدود 30 سال سابقه فعالیت در این حوزه را دارند. و آقای سعید فلاح‌فر، کارشناس هنری که حدود 20 سال سابقه فعالیت در حوزه هنرهای تجسمی را دارند. به هر سه بزرگوار خوش آمد میگم. آقای دکتر امامی فر، بعد از سال 1357 چه تغییر و تحولاتی در حوزه هنرهای تجسمی رخ داد در زمینه‌های مختلف؟ بفرمایید.
با سلام به خدمت شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو دارن. اگر بخوایم دامنه تحقیقات رو، تحقیقات آکادمیک رو من مستند صحبت‌های خودم قرار بدم، دوره‌ها رو شاید بعد از انقلاب اسلامی رو ما به 3 دوره تقسیم می‌کنیم. این 3 دوره، یک دوره گذر هست به نام دوره انقلاب که 2 سال طول می‌کشه، دوره 8 سال دفاع مقدس از 8 سال طول می‌کشه و دوره بازسازی. اگر بخوایم به این 3 دوره ما تقسیم بکنیم، توی دوره اول که میشه بعد از انقلاب، چون تشکل‌های دانشجویی شکل می‌گیرند و هسته هاشون بیشتر در دانشکده های هنری هست، یه گروه هایی مثل گروه های 57 شکل می گیرن و بعضی از پیام های انقلاب رو به صورت سیاسی یا تبلیغاتی وارد سیستم هنری می کنن. یعنی ما اگر بخوایم نگاه بکنیم ببینیم هسته های شاید جریاناتی که شکل داده به شکل گرافیک ما، شکل نقاشی ما. ما باید از اون لحظه نگاه بکنیم ببینیم دانشیان چگونه کار کردن، که بیشتر در قالب کاریکاتور، بیشتر در قالب عکس، و بعد نقاشی شکل گرفت. شعار نوشته ها شاید، کلیشه ها شاید، اولین کارهای گرافیکی رو ما به عنوان کارهای کلیشه ای مثلا ما بدونیم شکل گرفت و بیشتر به خاطر اون پیام رسانی قویش در حالت عکاسی و شاید کاریکاتور که شکل مطبوعاتی به خودش گرفت بروز کرد. در دوره بعد از انقلاب، دوره جنگ بلافاصله شروع میشه، که باز با توجه به نیاز اجتماعی ارگان‌ها و سازمان‌هایی شکل گرفتند که متولی فرهنگ یا هنر شدند. خب اینا تعدادشون هم زیاد بود، دقیقا هنرمندانی رو جذب کردن با توجه به فضاهای فکری و فرهنگی که از سیستم گفته می شد، کارهایی تولید کردن بیشتر در زمینه ارتباط تصویری یا گرافیک، یعنی تصویرسازی هایی شاید بودن که در قالب پوستر نمایش پیدا کردن. و خیلی جالب، دیوارنگاری ها شاید اولین کارهای دیوارنگاری هم از اونجا شکل میگیره، یعنی وقتی که این نقاشی ها در ابعاد بزرگ روی دیوارها اجرا میشن، البته بدون توجه به اینکه فضا چی هستش و بیشتر حالت پیام رسانی و اون وظیفه اجتماعی هنرمند که میشه اینا رو هم باز دستبندی کرد. گرچه به صورت موازی هنرمندانی هم بودند که در آتلیه های خودشون کار میکردن و مسیرهای هنری که از قبل از انقلاب داشتن و حالا بحث فروش داشتن، بحث مشتری رو داشتن، انجام میدادن. بعد از دوره 8 ساله جنگ و دفاع مقدس، دوره بازسازی آغاز میشه که باز با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی شرایط خاص خودشو داره. شکلگیری شاید گالری ها به صورت جدی و تخصصی شدن خیلی از هنرها، مثل مجسمه سازی، سرامیک، با توجه به نیاز بازسازی که انجام شده شکل میگیره.
خب ممنونم آقای دکتر امامی فر که مروری اجمالی داشتید بر وضعیت هنرهای تجسمی بعد از انقلاب اسلامی. اما شما آقای فرامرزی، شما به عنوان یک نقاش و گالریدار امشب در جمع ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ، هنرمندی که حدود 45 سال سابقه فعالیت رو در این زمینه هنری دارید و خب به هر حال هم دوران پهلوی رو تجربه کردید و هم دورانی رو بعد از انقلاب اسلامی. میخوام بدونم فعالیتتون قبل از انقلاب به چه صورت بوده و بعدن چه روالی رو طی کردید تا به الان.
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، وقتی صحبت اقتصاد میشه یا معیشت هنرمندو میشه، چه در دوره قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب یا در هر زمانی، ما اول باید ببینیم که اقتصاد هنر چه نوع اقتصادیه و در چه دستبندی از اقتصاد قرار میگیره تا بتونیم بر اساس یک سازماندهی درست و مشخصی قضیه را جلو ببریم. دو نوع اقتصاد وجود داره، البته شکلهای دیگری هم ظاهرا اقتصاددانها براش قائل هستن، ولی اصولا یک اقتصاد کالاهای مصرفی ما داریم و یک اقتصاد کالاهای سرمایه‌ای ما داریم. ما باید ببینیم که اقتصاد تجسمی در کدوم یکی از این گروه ها می گنجه. آیا جزء کالاهای سرمایه‌ای هستش اقتصاد تجسمی یا جزء کالاهای مصرفی هستش؟ اتفاقا اقتصاد هنر هر دو بخش رو داره، یعنی ما بخشی از هنر جزء اقتصاد مصرفی هستش، بخشش جزء اقتصاد سرمایه‌ای هستش. یعنی هنرهایی مثل سینما، مثل تئاتر، مثل هنرهای نمایشی بیشتر در بخش هنرهای مصرفی قرار می‌گیرن، اما چیزی مثل هنر تجسمی ذاتاً و عنصراً جزء هنرهای سرمایه‌ای باید به حساب بیاد. وقتی ما یه همچین شاخص و دسته‌بندی داشته باشیم، میتونیم برآورد بکنیم که آیا در هر دوره تجسمی تونسته کارکرد خودش رو به عنوان هنر سرمایه‌ای داشته باشه یا نه. اگر نداشته، در اون مقطع هنرمندا چگونه زندگی میکردن و ارتزاق میکردن و مسائل اقتصادی خودشون رو حل میکردم. تا اونجایی که من میدونم از سال 87 تا به امروز قبل از آن ما هیچ وقت هنرهای تجسمیمون به عنوان کالاهای سرمایه‌ای جایگاه نداشتن تو اقتصاد هنر، بلکه بیشتر یک چیز اگر هم خرید می شده، اگر هم یک اقتصاد به این شکل بوده، بیشتر جنبه تفننی یا یک نوعی نگاه فرهنگی بهش بوده، نه به عنوان یک کالای اقتصادی. در دوره قبل از انقلاب و همچنین در بعد از انقلاب بار سنگین معیشت هنرمندا رو آموزش هنری به گردن گرفته. یعنی ما در چه در اون مقطع چه بعد از انقلاب تا نزدیکای سالهای 77 و بعد هم بیشتر از 87 به بعد تا اون مقطع ما می‌بینیم که اکثر هنرمندای حوزه تجسمی اینها به کار آموزش اشتغال داشتن، چه در حوزه دانشگاه ها، چه در کلاس های آزاد یا به هر شکل دیگری، و بیشتر از این طریق ارتزاق میکردن. فروش ها هم بسیار تفننی بوده، خیلی منسجم نبوده و اصلا در دسته کالاهای سرمایه‌ای نمی گنجیده. از سال 87 به بعد هست، البته 82 تقریبا شروع شده این ماجرا، از اولین اکسپو تهران شروع شده که نگاه جامعه و نگاه جامعه فرهنگی و تجسمی به کالاهای تجسمی به عنوان یک کالای سرمایه بهش نگاه شده.
ممنونم آقای فرامرزی. خود شما چه تجربه‌ای داشتید قبل از انقلاب؟
من بخشی از فعالیتم رو تو بخش آموزش هنر داشتم، یه بخشش هم بخشای نمایشی کارام بوده، ولی من هم تا سال 57 نتونستم کاری بفروشم. علتش هم این بود که بیشتر خودم رو به جهت اقتصادی متمرکز کرده بودم روی آموزش هنر. اصولا هم نمایشگاه‌ها بیشتر جنبه فروش نداشت، تعداد معدودی گالری ها بودن که رو بخش فروش آثار بیشتر فعالیت میکردن. جنبه های فرهنگی آثار هنری و اون بخش های به اصطلاح اجتماعی آثار هنری بیشتر مورد توجه بوده تا بخش اقتصادیش.
ممنونم آقای فرامرزی که به عنوان یک هنرمند از تجربه خودتون هم برای ما گفتید. و اما شما آقای فلاحفر، لطفا برای ما از دوران گذر پهلوی به دوران انقلاب اسلامی بفرمایید که در این دوران چه اتفاقاتی افتاد و هنرهای تجسمی دچار چه تغییر و تحولاتی شد؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، به ویژه شنوندگان علاقمند به حوزه هنر و مطالعات هنری و اجتماعی. اجازه بدید من یک اشاره اول بکنم به یک کلیت فضای هنرهای تجسمی جهانی در اون دوره که خیلی مؤثره در تشخیص ما در این گذره. از دو جهت دوره گذار شکل میگیره، دوره گذار هنر تجسمی از پهلوی به بعد از انقلاب اسلامی. اولیش اینه که قبل از اینکه انقلاب به شکل کامل به پیروزی برسه، مبارزاتی که انجام میشه، بخشی از گروه‌های اسلامی، بخشی از حوزه شروع میکنن با هنرمندای تجسمی کار کردن. سفارش هایی داده میشه به هنرمندها، به ویژه نقاش ها و گرافیست ها، که اینا نقاشی کار کنن، پوستر طراحی کنن، و بخش عمده ای از اون سورئالیستی که بعدها حتی در دوره جنگ هم نقاش های ما خیلی ازش استفاده میکنن، حاصل همون نوع سفارش ها و نگاه هایی است که پیش از انقلاب از نقاشی به عنوان تبلیغات انقلاب، به عنوان معرفی ایده هایی که انقلاب داره با خودش میاره، ازش استفاده میکنن و برای خودش یک شاخصه هنری میشه. امروز هم وقتی ما میخوایم راجع به هنر انقلاب صحبت کنیم، قطعا یکی از کاتگوری های مهممون در هنر همون شیوه سورئالیسم خاص انقلابی است که از پیش از انقلاب شروع میشه و در سالهای جنگ هم حتی شما رد پاشو میبینید. موضوع بعدی که این جریان رو شکل میده اینه که بعد از انقلاب، بلافاصله بعد از انقلاب، یک جابجایی طبقات اجتماعی ما داریم. به این معنی که ببینید، مثلا فرض کنید که قبل از انقلاب یه طبقات خاصی، یه گروه‌های خاصی، حتی میشه گفت یک فامیل‌های خاصی، جوان‌هاشون فکر می‌کردن که میتونن برن دکترا بگیرن، میتونن برن ادامه تحصیل بدن، میتونن مشاغل رده بالای دولتی باشن، و یه بخشی از جامعه اصلا هیچ وقت به این موضوع فکر نمی‌کردن. اصلا تصور این که آقا من متعلق به طبقه‌ای هستم که میتونم دکترا بگیرم، استاد دانشگاه شم، من میتونم در پست وزارت قرار بگیرم، این همچین تصوری وجود نداشت. این جابجایی طبقاتی باعث شد طیف گسترده‌ای از مردم به این اعتماد به نفس و این انگیزه برسن که من هم مثل هر کس دیگری میتوانم تأثیرات اجتماعی داشته باشم، تأثیرات سیاسی داشته باشم، تأثیرات اقتصادی داشته باشم. این شکل اعتماد به نفس و این شکل نگاه به ترقی و پیشرفت قطعا بین هنرمندها هم وجود داشت. شاید خیلی از طبقات اجتماعی ما پیش از انقلاب اصلا فکر نمی کردن من هم میتونم یه نقاش باشم، من هم میتونم یه هنرمند تأثیرگذار باشم. هنرمندا از یک ماورایی نیومدن. اون ارتباطایی که بین هنرمندای خیلی شاخص با دربار وجود داشت در واقع وقتی بریده میشود، فرصت ها و امکاناتی در حد حداقل ذهنی برای هنرمندها به وجود میاد. برابر این تعداد زیادی از جوانای ما به خودشون اجازه میدن و با این اعتماد به نفس وارد حوزه هنر بشن. اولین تأثیرش هم این است که به شدت بعد از باز شدن مجدد دانشگاه ها تعداد دانشجوهای حوزه هنری تجسمی به شدت افزایش پیدا میکنه. نمایشگاه ها و حضورهای اجتماعی، دیوارهای شهر به جوان‌ها فرصت میدن که روش نقاشی کنن. بنابراین در دو مقطع ورود به لحظه انقلاب اسلامی و تثبیت انقلاب اسلامی دو تا حرکت خیلی مهمی اتفاق میفته که تأثیراتش همچنان در هنر تجسمی بعد از انقلاب باقی است.
به نکته خوبی اشاره کردید، اینکه هنر بعد از انقلاب اسلامی دیگه مختص یک قشر خاصی از جامعه نبوده و ما بعدها آثار هنری رو حتی در سطح شهر تونستیم ببینیم، در اماکن عمومی تونستیم ببینیم، یعنی مختص کاخ ها یا عمارت ها یا مکان هایی که مختص به اعیان و اشراف اون دوره بوده نمی شده و خب خیلی همه گیرتر میشه، به خصوص هنرهای تجسمی.
به ویژه مثلا یک چیز، یک اصطلاحی، یک طبقه به نام انتلکتوال تغییر معنا میده و این باعث میشه که ما فضاهای در دسترس تری داشته باشیم. حتی در نوع پوششی که شما در گالری ها میخواستین حاضر بشین، یک چارچوب هایی بود که شاید از طرف همه جامعه به یک طبقه خاصی به شدت میشد این رو طبقه بندی کرد. یعنی هیچ وقت یک فرد روستایی فکر نمیکرد که میتونه بیاد در یک گالری تهران نقاشی ببینه. یعنی اون اختلافات طبقاتی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دستبندی‌هایی رو به وجود آورده بود که قطعاً طیف خاصی از حوزه هنرهای تجسمی استفاده می‌کردن.
ممنونم آقای فلاحفر و شما هم سپاسگزارم آقای فرامرزی و شما آقای دکتر امامی فر، هر سه بزرگوار به خوبی و جامع و دقیق برای ما از وضعیت هنرهای تجسمی در دوران پهلوی و دوران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی گفتید و قیاسی داشتید این دورانها رو با یکدیگر و همینطور تغییر و تحولاتی که در زمینه هنرهای تجسمی رخ داد در دوران گذار از پهلوی به دوران بعد از انقلاب اسلامی. اما در ادامه با جزئیات بیشتر به وضعیت هنرهای تجسمی بعد از سال 57 میپردازیم، به رخدادها و رویدادهایی که در طول 4 دهه اخیر اتفاق افتاده، به ظرفیت‌های اقتصادی که برای هنرهای تجسمی فراهم شده، فرصت‌های اشتغالزایی که پدید آمده و همینطور در پایان نگاهی به آینده هنرهای تجسمی در کشور عزیزمون ایران خواهیم داشت. اما پیش از اون لازمه در خصوص روند توسعه هنرهای تجسمی در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی نقطه نظرات دیگر فعالان هنرهای تجسمی رو هم بشنویم. به همین منظور شما و شنوندگان فرهیخته رو دعوت میکنم پای صحبت این بزرگواران بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و همه هموطنان خوبم در داخل و خارج از کشور. من مرتضی گودرزی دیواج هستم، مدرس دانشگاه، پژوهشگر هنر، در فضای مختلف خاصی کار میکنم، از جمله مباحث بین‌المتنی مثل اقتصاد هنر، مثل جامعه شناسی هنر و موارد حاشیه‌ای دیگر. گستردگی هنر دوره بعد از انقلاب قابل تحمله از نظر وسعت پرداختن به مقوله هنر، هم بودجه‌ریزی و هم راه‌اندازی مراکز آموزشی، عرضه و ارائه آثار هنری خب بسیار گسترده است. اینا قابل تعامله. در قبل از انقلاب که ما اساساً چیزی به نام حراج هنری به اون معنا نداریم، اگر هم حوزه اقتصاد هنر فعال می شود، معنیش این استش که آثار هنری توسط دستگاه رسمی کشور، اونم از هنرمندان محدودی خریداری میشه. این معنیش اقتصاد هنر نیست، معنیش یک جور حمایت گلخانه‌ای از تعداد محدودی آدم و هنرمند. این اتفاق افتاده در قبل از انقلاب، خوبم افتاده و به هر حال بهره‌های خودشون هم گرفتن. اما اقتصاد هنر به معنای گردش اقتصادی هنر، به معنای ایجاد بازار هنر، نه، در قبل از انقلاب هیچ وقت ما نداشتیم به معنای امروزی اون. و جست گریخته اگر اثری هم فروخته میشد در قبل از انقلاب، در اثر یک سری روابط بسیار محدود میان مخاطب و خود هنرمند بود که اصلا معنی بازار نداره. اما بعد از انقلاب، به خصوص با پایان جنگ و بلکه وارد شدن به دهه سوم بعد از انقلاب، این اتفاق کم کم گرم شد. خب گالری‌های ما بسیار محدود بود دیگه قبل از انقلاب، حتی بعد از انقلاب هم تا ابتدای دهه سوم بعد از انقلاب ما تعداد گالری‌هامون شاید مثلا 30 تا هم نمی‌شد در مجموع، اما الان خب در خود تهران بالغ بر 278 تا گالری فعال رسمی، غیر رسمیش که خیلی بیشتر از این حرفاست، دارن کار میکنن و اینها هم اکثرا نمایشگاهی که برگزار میکنن در حوزه هنر تجسمی، لااقل بحث خرید و فروش آثارشون فعاله. خب ما چند تا اکسپو هم برگزار کردیم بعد از انقلاب، خصوصا در این دهه اخیر که بعضا ناموفق بود، اما حراجی هایی که در تهران برگزار شده، به ویژه حراج تهران، حراج بسیار موفقیه که مقوله اقتصادی اون غالب بر همه موارد دیگرشه و بسیار خوب و هوشمندانه هم داره عمل میشه. و به صورت غیر رسمی یکی دو تا حراج دیگر هم فعالن، اما هنوز هم وضعیت بازار هنر و اقتصاد هنر بسیار بسیار جوانه در کشور. هنوز به معنای سیاست‌گذاری درست یا اختصاص دادن اعتبارات منطقی برای فرهنگسازی اون، برای حمایت از اون و موارد دیگری که لازم هست بهش پرداخته بشه، هنوز بسیار بسیار جوانه و گالری‌ها هم که مستقلا دارن کار خودشون انجام میدن. اگر یک بررسی منطقی و هوشمندانه انجام بگیره توسط سیستم رسمی کشور، قطعا ما به یک داده‌های منطقی‌تری خواهیم رسید. من جمله مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد حمایتی که خب خیلی روش تاکید شده از طرف رهبر معظم انقلاب، خب این قضیه میتوانستیم ما مانور خیلی خوبی داشته باشیم، متاسفانه این مسئله خام میمانه و من معتقدم که میتوانست خیلی بهش توجه بشه و خیلی ظرفیت سازی بشه. سلام دارم خدمت شما و دستندرکان برنامه و همینطور شنوندگان عزیز. بنده میر هاشمی هستم، در حوزه عکاسی فعالیت میکنم سال هاست. در واقع رشته عکاسی به اعتقاد من در دوره انقلاب، به خاطر اینکه ایران کانون توجه بین المللی شد، عکاسی ما خودش رو شناخت و وارد تعاملات بین المللی جدی شد و در حوزه عکاسی خبری و مستند پیشرفت قابل توجه کرد و توجه جامعه به این رشته بسیار معطوف شد و بعد از انقلاب با گسترش که پیدا کرد، با مخاطبان جدی که پیدا کرد، در دوره جنگ یک جهش بسیار جدی رو به خودش دید و در سال 62 برای اولین بار در دانشگاه های ایران عکاسی در رشته کارشناسی به بحث در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو گرفت و الان جوانان ما بسیار فعال هستند، صاحب نام هستند، صاحب تخت هستند و در واقع کارهای خیلی جدی از عکاسان ایرانی رو در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی شاهد هستیم که جای بسیار خوشحالی داره این عرض اندام عکاسان ایرانی و این نبوغ و خلاقیت و تواناییش. قبل از انقلاب خیلی انجمن‌های زیادی در حوزه عکاسی فعال نبودن، ولی شاید اول انجمنی که اگر اشتباه نکنم درست یادم باشه، انجمن عکاسان آبادان بوده که در واقع با حمایت سمت نفر آبادان شکل می‌گیره که مرحوم ابراهیم هاشمی پایه‌گذارش بوده و عکاسان بسیار خوبی رو در واقع تربیت کرد و یک جایگاه ویژه یا در زمان خودش دست پا کرد. ولی بعد از انقلاب انجمن‌های بسیاری که گونه‌های مختلف تشکیل شدن، انجمن عکاسان صنفی مطبوعات، انجمن عکاسان تبلیغاتی، انجمن عکاسان تئاتر، انجمن عکاسان سینما، انجمن عکاسان میراث فرهنگی، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و از این دست انجمن‌ها و همینطور که استان‌ها و به خصوص دهه اخیر انجمن عکاسان ایران شکل گرفت. در حال حاضر فعالیت های جدی رو داره انجام میده. خب قابل قیاس نیست به جهت کیفیت و کمیت و قبل از انقلاب اتفاقات بسیار جالب و شایسته در حوزه عکاسی اتفاق افتاده. امروزه عکاسی در واقع توی گالری ها هم مطرحه و گالری ها خوب دارن عکاسان ما از تعاملی که باشون دارن فضا برایشون باز میکنن و اتفاقات خوبی در گالری میفته. بعد از انقلاب حراجی ها، فروش ها و اسکو ها فعالیت خودشون رو جدی تر کردن و در آخرین اکسپویی که تو ایران برگزار شده فکر میکنم تعداد عکسایی که به فروش رفتش نسبت به دوره گذشته خیلی چشمگیر بود و چند صد درصد رشد داشت. و طبیعی است که هرچقدر ما بتونیم تعاملات ملی و بین المللی رو توی عرصه های مختلف هنری از جمله عکاسی بالا ببریم، طبیعتا میتونیم در حوزه اقتصادی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
فرهیختگان، سپاس که همچنان با ما همراهی در اقتصاد حوالی فرهنگ. گفتگو رو ادامه میدم با مهمانان گرانقدری که در این شامگاه در جمع ما هستند. آقای علی فرامرزی، نقاش و گالریدار، آقای دکتر سید نظام الدین امامی فر، استادیار دانشگاه هنر شاهد و آقای سعید فلاحفر، کارشناس هنری. بعد از انقلاب اسلامی تشکل‌هایی شکل گرفتن، نهادهایی راه اندازی شدن در حوزه هنرهای تجسمی که هر یک نقشی داشتن در توسعه هنرهای تجسمی بعد از انقلاب اسلامی. انجمن‌های مختلفی که شکل می‌گیره، همه اینها در دوران پس از انقلاب پایه‌گذاری میشن. یعنی ما در دوران قبل از اون انجمن مثلا عکاسان، نقاشان، گرافیست‌ها و زمینه‌های مختلف هنرهای تجسمی رو نداشتیم. نهادی به این شکل شکل نگرفته بود.
اگر برگردیم به دهه 50 و 60، جامعه فرهنگی و هنری ما تجربه خوشایندی از تشکل‌های فرهنگی نداره، به ویژه وقتی که از سال 54-55 به بعد که مبارزات انقلابی در ایران خیلی اوج میگیره، نظام پهلوی به شدت محدودیت‌های سیاسی اعمال میکنه، از جمله محدودیت روی تشکل‌های فرهنگی هنری که نمونه خیلی خوبش کانون نویسندگان هست که برنامه‌هاشون با مشکلات خیلی جدی مواجه میشه و کم و بیش این برخوردها با اون هیجانات اوایل انقلاب هم وجود داره. بنابراین خاطرات خوشی ما در اون دوره از تشکل‌ها نداریم، بنابراین به اون شکلی که ما امروزه مثلا انجمن هنرهای تجسمی، انجمن نقاشان رو میشناسیم، خیلی پروبالی در اون دوره نمیگیره. اما از طرف دیگری تشکل‌های دیگری شکل میگیرن که این کار جمعی رو تمرین میکنن و به این شرایط امروز میرسن. مهمترین هاشون شاید مثلا بچه های مسجد باشن، بچه های در واقع حوزه هنری هن که در سازمان تبلیغات اسلامی با هم دیگه جمع میشن، مانیفیست های مشترکی دارن، اهداف و عملکرد های مشترکی دارن، حتی انقدر این انسجام به وجود میاد که از نظر تکنیکی هم خیلی به هم نزدیک میشن و شروع میکنن به فعالیت که در دوران جنگ هم این ادامه پیدا میکنه. اما تشکل به اون معنی واقعی انجمن ها بعد از اونی شکل میگیره که ما دوران جنگ رو پشت سر میگذاریم، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی به یک آرامشی میرسیم و این تشکل رو شکل میگیره. قبلش البته مثلا فرض کنید شکلی دفتر هنرهای تجسمی در وزارت ارشاد با یه اساسنامه مستقل فرصتی پیدا میکنه که نقاشا کنار هم جمع شن، حتی شروع میکنه به فعالیت برای نقاشی جنگ و پشتوانی فکری فرهنگی انگیزشی جنگ داخل میشه. اینها همه فرصتایی میشه. از جمله همین تشکیلات اداری وزارت ارشاد احتیاج به یک تشکل مالی، اداری، مدیریتی داره که انجمن هنرهای تجسمی تهران رو شکل میده و انجمن از اواخر دهه 70 سر و سامون شروع میشه و تعدادی از هنرمندا به ویژه نقاشا با هم جمع میشن و انجمن تجسمی تهران رو راه میندازن که بعدها تشکل پیشرفته تر میشه و انجمن هنری تجسمی تبدیل میشه و امروزه در شکل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی داره فعالیتش رو با بدنه دولت ادامه میده. بعد از جنگ بخش عمده ای از فعالیت‌های فرهنگی میفته رو دوش بخش خصوصی و بخش خصوصی علاقمند میشه تأثیرات فرهنگی بذاره، تأثیرات اقتصادی بذاره، بنابراین احتیاج داره به این تشکل‌ها که کم کم جمع میشن و کنار هم انجمن‌ها یکی پس از دیگری متولد میشن و در رشته‌های مختلف فعالیتشون شروع میکنن.
آقای فرامرزی، همونطور که در بخش اول گفتگو هم اشاره شد و برش تاکید شد، شما هنرمندی هستید که هم دوران پهلوی رو تجربه کردید و هم دوران بعد از